السلام عليك يا بقية الله. از صاحب مجلس باید اجازه گرفت، صاحب ماتم، صاحب عزا، آقا جانمون امام زمانه، که هیچ کسی در هیچ روزه ای مثل امام زمان گریه نمی کنه. لأندبنک صباحا و مسا، صبح و شام می ناله. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا عين الله، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا صاحب الزمان، سيدنا أجرك الله في مصيبة الحسين وفي مصيبة عمك العباس، سيدنا مولانا أغثنا أدركنا انظر إلينا بحق جدتك فاطمة ومحسنها المقتول وبحق عمتك الصابرة، نحن المحتاجون، نحن المفتقرون، نحن الملتجئون، نحن المنتظرون. جهت عرض تسلیت به قلب نورانی صاحبمون، صاحب عزامون، صاحب کشورمون، صاحب پرچم ولایتمون، حضرت بقیت الله الاعظم، و جهت تعجیل در ظهور حضرت، سلامتی وجود نازنینشون، رفع هموم و غموم و آلام از قلب لطیف و رقیقشون، و شمول دعای خیر و عنایت خاصشون به جبهه مقاومت و نزول نصرت به سید مقاومت و مجاهدان جان به کف مقابل اشرار یهود، غاصبین، اشرار مستکبر عالم، و شمول نظر لطفشون به این کشور خودشون در رفع مشکلات، رفع نگرانی ها، سامان جوان ها و رفع نگرانی ها صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تقدیم به ارواح طیبه پیامبران، خاتم انبیا، امامان، فاطمه زهرا، علمای امامیه در طول تاریخ، حافظان دین، پاسداران فضیلت، مربیان نفوس، که این گنج را با خون دلشون به ما رسوندن، و همه شهیدان و امام شهدا و گذشتگان این جمع، و مرحوم آیت الله ریشهری، همسرشون آیت الله مشکینی، صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جهت استجابت دعا و دستیابی به اکسیر اخلاص برای گوینده و شنونده های نورانی، و جهت قبولی عبادت ها، عزاداری ها، کارهای خیری که توفیقش نصیب افراد می شود، و جهت شفای همه بیماران، خصوصا اونهایی که التماس دعا کردند و حسن عاقبت خودمون و نسلمون صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سید المرسلین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فداه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. روز از ذوالفضل رو تسلیت عرض میکنه. خدا رو شکر عمر داد، یه محرم دیگه هم زیر خیمه امام حسین جمعتون رو جمع میبینیم. یه بار دیگه هم نوکری حضرت سید الشهدا در این مجالس به نام ما نوشته شده و عنایت کردن. قدر این مجالس رو بدونید. نمیدونیم برای سال دیگه چی خواهد شد، هستیم نیستیم. این مجالس مجالسی است که ملائکه قبطه میخورند، میان از مجالس شما برای آسمانی ها سوغات میبرند، عطر مجالس حضرت سید الشهدا را. و اونایی که دیر میان مجلس تمام شده، پرهاشون رو در جاهایی که شما نشستید متبرک میکنند و با عطر مجلس امام حسین با عالم بالا پرواز میکنند. حقیقت دین بندگی است، بندگی تسلیم است، بندگی سرسپردگی است، بندگی قبول اجرای دستورات مولاست. العبد و ما فی یده لمولا. عبد یعنی برده، هم خودش هم هرچی گیرش بیاد مالک نمیشه. این نظام بردگی که در جاهلیت مرسوم بوده الان شکلش عوض شده، ولی مستکبرین کشورهای جهان سوم رو برده خودشون میدونن. این یهود میگن ما مالکیم، هم اراضی رو هم معادن رو هم آدمایی که از نژاد بنی اسرائیل نیستن، اینا برده ما هستن، اینا مثل حیوان ما میمونن. صاحب حیوان نسبت به حیوان چه اختیاراتی داره؟ یهود همه بشر رو منهای نژاد خودشون، اینا میگن اینا برده ما هستن. در نظام بردگی برده هم خودش در اختیار اربابه، هم اگر کاری، حرفه‌ای، صنعتی یاد بگیره درآمدش مال خودش نیست، مال اربابش هست. لذا این یک قاعده فقهی است که فقهای ما در کتاب‌های فقهیشون آوردن. العبد و ما فی یده لمولا. هم عبد خودش مال مولاست، هم هرچی گیرش میاد او نمیتونه مالک بشه، چون مالک وجود خودش نیست، مالک مال خودش هم مال نمیتونه داشته باشه تا اینکه مال خودش باشه. خداوند متعال در قرآن کریم فرمود این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمنه عبدا، آسمانی ها و زمینی ها در برابر پروردگار همه عبدن، منتها عبد در نظام بردگی بشر یک امر قراردادی و اعتباریه. حالا کسی معتقد باشه من مال اونم، من با اعتقادش من مال اون میشم، من یه آدم جدایی هستم، اونم یه آدم جدایی هست. یه چیزی که ما غفلت داریم و موقع مرگ متوجه میشیم، ما الان فکر میکنیم کسی داریم، ما الان فکر میکنیم تعلقاتی داریم. الانم اگر کسی خودش رو شناخته باشه، آتیکم یوم القیامت فردا، روز قیامت تنها میای. به امام حسین قسم الانم هیچ کسی ما نداریم، هر کسی خودش خودشه. بلا بیاد هیچ کسی به داد شما نمیتونه برسه، مرگ بیاد هیچ کسی نمیتونه مرگ رو از شما جدا کنه. شما خودتون الانم تنهایید، بنده تنهام، کیو دارم من؟ مالکم خداست، کسی دیگه نقشی در من نداره. هرچی میکنم خودم به خودم میکنم، ضررم از بیرون نیست، گرفتاریام از بیرون نیست، رشدم هم از بیرون نیست، همه چیز مربوط به خودمه. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، هرچی کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. عبودیت و بردگی در برابر خدا اعتباری، قراردادی، محضری، ثبتی، دادگاهی، تصویبی نیست، بلکه تکوینیه. مخلوقات خدا وابستگی تکوینی به خدا دارن، مثل یه چیزیه که آویزه، ولش کنی میفته، اگر نازی کند در هم فرو ریزن قالب‌ها. ما مال خداییم، ملک خداییم، استقلالی نداریم، هویتی نداریم، کاری از ما ساخته نیست. قرآن معنا را با تأکید تکرار میکنه، به پیغمبرش میگه پیغمبر من بگو انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، قول ان ممات ان مماتی و محیای همه اینها لله، نه مرگم در اختیار خودم است نه حیاتم، قل ان حیاتی و مماتی همه اینها ملک خداست. خدا علل اطلاق قاهر است و هو القاهر فوق عباده، تک تک سلول های بدن ما به اذن خدا کار خودشون رو میکنن، نفس ما رو لحظه به لحظه خدا به ما میده، بخواد نفس قطع بشه تمامه، هیچ که نمیتونه نفسی رو که خدا قطع کرده این رو به ما نفس بده. لذا بیدک لا بید غیرک زیادتی و نفعی، زیاده و نفع من به دست توست، زیان و ضرر من به دست توست، عزت و ذلت من به دست توست، رشد و توقف من به دست توست. همه کاره به معنی واقعی کلمه برای عالم و آدم خداوند متعال. خب اگر خدا مولاست، خدا سید است، خدا مالک است، من مملوکم، مملوک چه حقی داره در برابر مولای خودش که وجودش از اونه؟ در نظام بردگی با اینکه وجود ارباب که وجود نیافریده، به زور داره میگه این برده منه، ولی پذیرفتن در نظام بردگی، پذیرفتن چه رسد به اینکه اصلا وجود از گوهر خودش، از ذات خودش وابسته به خدا باشه. دم به دم خدا به ما وجود میده، ما که نداریم، که مال اونه، علت دوام وجود رو به ما میده، آبرو رو او میده، عزت رو او میده، ایمان رو او میده، هر لحظه نخواد دیگه نداریم، ایمان از دست میدیم، عزت رو از دست میدیم، همه چیز رو از دست میدیم. یکی از قواعد، قوانینی که هم عقل، هم حقوق، هم شرع تایید میکند، اینه که ملک هر کسی در اختیار مالکش است. مالک در ملک خودش دستش بازه. کسی که ذلیده نسبت به مال خودش هر نوع تصرفی رو میتونه داشته باشه. ما ملک خداییم ولی خودمون رو مستقل میبینیم، برای خودمون نقشه میکشیم. یه پیرمردی است در 90 سالگی، عالم هم هست، همه مکاتب را هم تجربه کرده، به امام صادق علیه السلام دست یافت، عرضه داشت آقا من طلبه کهنسالم به خدمت شما رسیدم، اجازه بدید از محضر شما استفاده کنم. حضرت فرمودن من وقت ندارم، برو پیش مالک، پیش مالک این درس میخون. تا حضرت گفت برو، این آتشش بیشتر شد. گفت اگه این آقا در وجود من خیری میدید، منو از در خونش رد نمیکرد. کریم، ذاتش کرمه، عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. لذا رفت، میگه که من بیتاب شدم، خونه نشین شدم، از قصه بیرون نمی اومدم، حتی عیل صبری، کار به جایی رسید که صبرم هم بیمار شد، دیگه صبرم نداشت. بلند شدم رفتم روضه پیغمبر خدا، کنار روضه دو رکعت نماز خوندم، دستم رو به آسمان بلند کردم، گفتم یا الله یا الله، اسألك ان تعطف علی قلب جعفر و ان ترزقنی من علمه ما یهدینی الی صراطک المستقیم. از این دانش آموز پیر و کهنسال یاد بگیریم چی میخواد از خدا. کنار روضه پیغمبر به خدا عرضه داشت ای الله، ای الله، از تو مسئلت میکنم، تو دل این آقا من راه ندارم، به من التفات نکرد، منو تحویل نگرفت، معلوم میشه دلنشین او نیستم، خوراک او نیستم، خدایا بیا یه کاری بکن که این رشته محبت این آقا به من وصل بشه، منو قبول کنه. ان تعطف علی قلب جعفر. من و شما چقدر به امام زمانمون علاقه داریم، چقدر اطلاع داریم که ما را قبول کرده یا نکرده، چند بار دعا کردیم خدایا نکنه من از چشم امام زمان افتاده باشم، نکنه آقا از من خوشش نمیاد، نکنه صدامو دوست نداره. خیلی دعای مهمیه. یا الله یا الله، اسألک ان تعطف علی قلب جعفر. ثروت نمیخواد، آسایش نمیخواد، گنج نمیخواد، قصر نمیخواد، نسل نمیخواد، چی میخواد؟ گوهر محبت امام زمانش رو میخواد. ان تعطف علی قلب جعفر. اول مسئلت من، اول آرزوی من اینه که امام زمان منو دوست داشته باشه، معطوف بشود قلب امام جعفر صادق به من. اگر رابطه محبت بین من و امام زمان برقرار شد، حالا سفره برکتش در هدایت در مسیر من قرار میگیره. و ان ترزقنی، من رزقم، رزق شکمی نخواستم، رزق اعتباری نخواستم، من میخوام نور داشته باشم، میخوام راه رو گم نکنم، میخوام وقتی مرگم میرسه به مقصد رسیده باشم، بهشتی شده باشم، زندگی ابدیم درست شده باشه، به کمالات خدا دست یافته باشم، آمدم که اینجا کامل بشم، کال نمانم که با چوب منو از درخت زندگیم بندازم، مثل شهید سلیمانی که وقتی در فرودگاه سوریه گفته بودن نرو خطرناکه، گفته بود میوه وقتی رسید اگه نچینن میمونه فاسد میشه. من و شما چقدر به رسیدن خودمون بالغ شدیم، بلوغ پیدا کردیم، بلوغ انسانی، میوه وجود ما شیرین شده، پخته شده. الان بمیریم ما رو میبرن تو بهش یا تو برزخ، تو کوره های جهنم برزخی تازه گرممون میکنن که برسیم. نارسیم ما، نرسیدیم. بنده خودم عرض میکنم خجالتم پیش اربابم حضرت سید و شهدا، مگر اینکه توی این مجالس به برکت این اشکا اون حرارت محبتشون ما رو هم پخته کنه. ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا. فرمود برای قتل امام حسین که امام حسین کشته شد بزرگواره، در قلوب مؤمنین یه شعله ایجاد شد، یه حرارت ایجاد شد که هیچ برودتی نمیتونه یه آتش رو در دل مؤمن خاموش کنه. خاموش شدنی نیست. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این حسین کیست که جانها همه پروانه اوست؟ فداش بشم مگر اینکه تو این مجالس ما را هم بپزند. این نماز رو خوند، با امید رفت در خونه امام صادق علیه السلام، در زد، خادم اومد در رو باز کرد. کی هستی؟ چی میخوای؟ گفتم من با شریف کار دارم، اسمشو نبرد، من با شریف کار دارم. غلام گفت که حضرت مشغول عبادتن، وقت ندارن. ولی تصمیم گرفته بودم بر نگردم، چون غیر از این دری به روی آدم باز نیست. خدا رحمت کند مرحوم اسماعیل طولابی رو، عارف بود، رسیده بود، امام زمان دیده بود، مورد توجه علمای عارف مثل مرحوم عاشق جواد انصاری همدانی بود. ایشون میگفت تو هر کوچه ای از کوچه های دنیا برید آخرش به بنبست میرسی. تنها کوچه ای که بنبست نداره کوچه اهل بیت. کوچه امام حسین بنبست نداره، کوچه از تبرفز بنبست نداره، ولی به هر کی شما سراغشو بگیرید به بنبست میرسی. مثل و اهل بیتی که مثل نو سفینت نو، طوفان وقتی همه عالم رو گرفت فقط یک کشتی که از این طوفان میتونه نجات بده. اگه کسی تو این کشتی نباشه پیش هر کی باشه همه غرق میشن، ولو در قله کوه باشن. این آب آب بلاست، وقتی بلا اومد نجاتی ندارد. کشتی نجات فقط حضرت سید و شهدا و اهل بیت عصمت و طهارت. میگه یه وقت دیدم که صدای حضرت بلند شد، ادخل علا برکت الله. به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادند که تو در برون چه کردی به درون خانه آی. ولی اینقدر سماجت کردم، یه وقت گفتن که درا درا عراقی که تو هم از آن مایی. گدایی رو آدم باید از اینا یاد بگیره، سمج باشید. یه بار ندادن بگید، نگید که این دیگه به ما توجه نمی کنه. نه آقا جان، جای دیگه نداری، از اینجا نرو، همینجا زانو بزن، شطور محبتت رو جای دیگه نبر. جلو خیمه امام حسین زانو زده، از اینجا بلند نشو، چون جای دیگه خبری نیست. میگه رفتم خدمت حضرت، سلام کردم، حضرت جواب دادن، فرمودن ابو من کنیت چیه؟ عرض کردم ابو عبدالله. فرمود که ثبتک الله، خدا ثابت قدمت بداره در اینکه عبدالله باشی، بنده خدا باشی. میگه من اونقدر شار شدم، اینقدر تو پوست خودم نمی گنجیدم. گفتم در عمرم اگر هیچ نعمتی نصیبم نشده بود جز دعای امام صادق و همین مرا بس. چه دعایی کرد؟ فرمود چی میخوای؟ گفتم آقا من همه جا رفتم ولی دیدم سرابه، آدم سیراب نمیشه. این مکتبهای مختلف، این مدعیان بی حقیقت، همه ما را دعوت میکنن، میریم دورشون، مدتی میمونیم دستشون خالیه، نه برای خودشون کاری کردن، نمیتونن ما را نجات بدن. حالا اومدم خدمت شما و وقتی شما منو رد کردید خانه نشین شدم، بعد به پیغمبر پناه بردم، اونجا دعا کردم، این دعامو گفتم. حضرت فرمودن که اون علمی که دنبالش میگردی اون به تعلم نیست، لیس العلم به تعلم، علم به تعلم نیست، بل هو نورون، علم نورانیت، علم جذبه است، علم وجوده، علم درجه ارتقاء قرب به خداست. علامه باشی تقوا نداشته باشی، این علم که علم نیست. علم یعنی نور، آدم چراغ داشته باشه راه نتونه بره، چه فایده ای داره این چراغ؟ چندین چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. علم اون حقیقتی است که در اثر تقوا و بندگی خدا با آدم میده. عرض کردم که من در جاهای دیگه سراغ علما رفتم، چنگی به دل نزد، اومدم خدمت شما. حضرت اول راه و آدرس رو نشون داد، این بیرون نیست بگردی پیدا کنی، این تو خودته، خودتو پیدا کن، خودتو گم کردی. فرمود علم نور است. کجا پیدا میشه؟ یقذفه الله فی قلب، جای علم دل، تو کتاب نیست، تو کتاب خونه نیست، پای منبر نیست، پای درسی، هیچ مدرسی، علم گیرت نمیاد. دلتو صاف کن، دلتو پاک کن. بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء الی صراطه المستقیم. گفتم این علم از نشونه هاش چیه؟ سه چیز رو حضرت فرمودن. یکی این که ان لا یر العبد لنفسه ملکن، انسان خودش رو مالک نبینه، مالک یکی بیشتر نیست، انا لله، ما مال خداییم. باورت بیاد تو مال خودت نیستی. اگه مال خودت نیستی همه کارت اونه، یا خود میخوای، تو میخوای به او خدایی کنی، هرچی بهت نداد برنجی ازش، بگی دیگه نماز نمیخونم، دیگه مجلس نمیرم، تو خدایی یا او خداست. در اون چی که خدا به تو داده خودتو مالک نبینی. دوم، در برابر تدبیر و برنامه ریزی خدا خودت رو مدبر نبینی، برای سبک زندگیت حلال و حرام معین کرده، مصلحت و مفسده را در اخلاقیات گفته، خوب و بد را در شرعیات گفته، به کی دل بدی در اعتقادات گفته، کجا دلتو محکم کنی. وقتی برنامه جامعی برای زندگیت پیدا کرده، تو میخوای از شرق و غرب برنامه بگیری؟ دنبال تمدن آدمای کافر و فاسد میری؟ نوع لباس اونا رو ترجیح میدی؟ بی حجابی رو ترجیح میدی؟ کشف حجاب رو ترجیح میدی؟ غذاهای حرام رو ترجیح میدی؟ مجالس رقص اختلاط زن و مرد، اینا رو آزادی میدونی؟ این فضولی در برابر دین خدا کردن، اینکه نورانیت نرد سراسر ظلمت. سوم هم فرمود و جملت اشتغالهی فیما امره الله و نها، دغدغه داشته باشی، نکنه مولا بالا سرم یه جا بی ادبی کرده باشم چوبم بزنه منو بیرون کنه از بساط خودش. هر کار میکنیم دغدغه باشیم، نکنه حرام باشه. در هر میدانی میگیم دغدغه اینو داشته باشیم، نکنه من مسئولیتی داشتم و به مسئولیت خودم عمل نکرده باشم. اینو میگن تسلیم مطلق. حضرت ابوالفضل العباس که عالم به قربان عباس، کسی که امام حسین به او گفت به نفسی، امام حسین گفت به قربانت، ما چی؟ من که لیاقت ندارم، من به قربان گریه کنهای عباس، به قربان عاشقان عباس. چه عباسی؟ اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا. سه امتیاز، سه مدال، سه برجستگی، سه کلاس اخلاق، کلاس معرفت در زیارتنامه حضرت ابوالفضل عباس به هر کسی که دوست داره دنبال عباس بره و حضرت ابوالفضل دست او رو بگیره. این سه چیز، یک تسلیم، اولش تسلیمه. تسلیم اینه که آدم هرچی از دوست میرسد بگه نیکوست. حضرت زهرا اینقدر تسلیم بود که از خدا هم چیزی نخواست، از باباش هم چیزی نخواست. حضرت ابراهیم بهش گفتن آتش که روشن خودت بخواه، خدا تو رو در این آتش نسوزانه. گفت علمه به حالی یغننی ام مقالی، او که داره میبینه منو تو چه آتش میندازن، اگه او خوشش میاد من بسوزم، من در برابر او چرا خوشم نیاد؟ و اگر او دوست نداشته باشه منو نجات میده، حتما منو نجات میده. علمه به حالی. حضرت ابوالفضل در عمرش یک درخواست نه از باباش داشت نه از مولایش حضرت ابی عبدالله الحسین، مرتب در بس منتظر فرمان بود. حکمون که تو فرمایی، امرون که تو فرمایی، من هیچ خواسته ای ندارم، هیچ، هرچی تو بگی من اونم. این نوع تسلیم، اشهد لک به تسلیم. حالا خودتون رو ببینی امروز در برابر خدا، قرآن، ائمه اطهار، امام زمانمون، نایب امام زمانمون که در زبان زمان غیبت او به جای امام زمان ما هست، واجب الاطاعه است، ما مقابل او تحلیل نمی کنیم، فتوا نمی دیم، انتقاد نمی کنیم، ناراضی نمی شیم. کسی که زیر پرچم ابوالفضل باید تسلیم باشه. دوم، تسلیمش ظاهری نباشه، تصدیق کرده باشه، دلش باید باور کرده باشه. سوم، محل وفا باشه، کم نگذاره. ابوالفضل برای کسی کم نگذاشته، برای من و شما هم به خدا با این گریه هامون ماها از ابوالفضل بدهکار ما نمیمونه. او بابا لواجه دامنش رو بگیری. یکی از نواده های حضرت ابوالفضل از علمای شیعه است، این شعر مال اونه: احق الناس ان یبکا علیه فتن ابکل حسین به کربلای. میدونید باید به کی گریه کنید؟ به اونی که سید و شهدا بهش گریه کرد. از سید و شهدا در روز عاشورا چند بار گریه کرده، گریه بلند کرده. یکی در وداع قاسمش بود گریه کرد، یکی کنار بدن علی اکبر بود این داد بزد ولدی 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 گریه میکرد. اما هیچ جا نداره بکا بکان شدید و گریه شدید کرد. این رو نگه داشته بود کنار بدن بی دست قمر منیر بنی هاشم قرار داد. وقتی ندای حضرت عباس بلند شد، یک بار در عمرش به امام حسین برادر گفته، اونم وقتی بود که با بدن بی دست از روی اسب داشت روی زمین به صورت می اومد، گفت یا آقا ادرش، آقای برادرم، برادرتو دریاب. سید و شهدا با عجل آمد کنار شریعه که رسید، اول دید علم افتاده، جلوتر آمد دید دست علم گیر افتاده، آمد کنار بدن نازنین عباس. اونجا که رسید خیلی رقتبار بود، دید چشم تیر خورده، بعضی ها بگن سر مقدس عباس رو امام حسین رو دامن گرفت. حضرت ابوالفضل هنوز نفس داشت، گفت آقا من چند تا وصیت دارم، یکی که ای کاش چشم داشتم یه بار دیگه جمال تو میدیدم.
توفم کاش دست داشتم، دستمو بکندنت میدادم، خداحافظی میکردم. اما وصیتم اینه، مرا به خیمه ببر تا که حالتی دارم که من زروی سکینه خجالتی دارم. آقا و پینا وعده آب دادم، اینا مطمئن بودن عمو براشون آب بیاره، اما تیر بهش مشکم خورد، امیدم ناامید شد. بعضی ها مثل سید بحرالعلوم علی الله مقامه ازش پرسیدن آقا چرا قبر عباس ابن علی کوچکه؟ کسی اون زیر زمین رفته باشه اگر از قبل ذهنیتی نداشته باشه فکر میکنه قبر علی است، قبری بچه است. دوم سوال این بود، حضرت سید الشهدا همه جنازه ها رو آورد، چرا جنازه عباس رو کنار نهر القمه در میان دشمن گذاشت برگردون؟ سید انقدر گریه کرد از هوش رفت، یا بقیت الله یا صاحب ازدوان. وقتی به هوش آمد گفت مگه نمیدونید عبوب دست نداشت؟ دشمن جرأت کرد، از هر طرف هجوم آوردن، اونقدر زدن، اونقدر شمشیر به بدنش فرود آمد، بدن قطع قطع بود، مثل بدن علی اکبر بود. اما کنار بدن علی اکبر امام حسین تنها نبود، بلکه جوونا بیاید کمک بکنید. اما کنار نهر القمه رفت، دیگه جوانی نداشت صدا بزنه، بدن به هم ریخته بود، نشد جمع کنه با خودش بیاره. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله على القوم الظالمین. الهنا یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. به مولانا باب الحوائج الالله نفس الحسین، ابی الفضل العباسی، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. فرج امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو همواره از ما راضی بدار، بقیه عمرمون همه کارهامون مورد پسند آقامون قرار بده. خدایا عاقبت به خیری به خودمون و فرزندانمون روزی بفرما، مریضهامون لباس عافیت بپوشان، بیکارهامون رو اشتغال آبرومند نصیبشون بگردان، بی خانه هامون رو صاحب خانه بگردان، بی فرزند هامون رو پدر قرار بده. اله پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم هر فتنه ای، هر جنگی، هر نابسامانی این مملکت را و این مردم حسینی رو تهدید می کنه به غیرت حضرت ابوالفضل دفع بفرما. خدایا به محمد و آل محمد ما رو دشمن شاد نکن. خدایا این رهبر نورانی ما، رهبر حکیم ما، رهبر مقتدر و مظلوم ما را در پناه امام زمان با اقتدار و کفایت و کرامت تا ظهور مولایش حضرت مهدی مستدام بدار. اله پروردگارا دشمنان این ملت، دشمنان این نظام، دشمنان این رهبری را ذلیل و خوار بگردان، جبهه مقاومت را پیروز بگردان، صهیونیست ها و استکبار جهانی را از صفحه روزگار بردار، وهابی های شیعه کش، تکفیری های بیعقل، تروریست های مزدور، نفوذی های بیهویت که ضربه می زنن، مردم رو ناراضی می کنن، ناامیدی تزریق می کنن و روزگار را سیاه نشون می دن. خدایا دست اینها را، زبان اینها را، قلم اینها را قطع بفرما. به محمد و آل محمد خدمتگزارانی که دلگرم میکنن مردم ما را،
مورد عنایت و تأیید خودت قرار بده. خدایا اون چه خواستیم و نخواستیم خیر دین و دنیای ما هست، از ما دریغ مدار. امام ما، شهدای ما، عزیزان سفر کرده از این محفل، کیا بودن تو این مجلس؟ ما از دو سه دهه قبل، شاید از دهه 40، از نیرو هوایی که اونجا آیت الله رشعری مجلس رو برگزار میکردن، مرتب تو این مجالس میایم کارت میزنیم جز خدمتگزار. آیت الله مشکینی میامدن، بعد اینجا آیت الله تسخیری بودن، مرحوم آقای میری بودن، چه مدعاهایی که اومدن الان نیستن. خود آیت الله رشعری عکسش هم نشون میده چه دل رقیقی با، چه اشک فراوانی داشت. خدایا به محمد و آل محمد، رفتگان این جمع، حقداران این گوینده، مرحوم آقای رشعری، عیالشون، پدر عیالشون، علمایی که اینجا میومدن، مردمی که اینجا میومدن الان نیستن، همه را سر سفره حضرت ابد فضل متنعم و مشمول شفاعت و غفران قرار بده. از مداح عزیزمونم عذر میخوام که خورده طول کشید. خدا خیلی.